کد 626 باشید.
بارکد 626.
به نام خدا، وقت شما و روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو با بارکد 626 در خدمت شما هستیم. بنا به روال همیشگی بارکد، امروز هم تصمیم داریم به یکی از محورهای توانمندی و چالش‌های تولید کالای ایرانی بپردازیم. بارکد امروز رو به اتفاق همکارانم تهیه کننده جناب آقای دهنوی، صدا بردار سرکار خانم صدیفی و هماهنگی سرکار خانم حیدری تقدیم حضورتون می‌کنیم. تا انتها حتما با ما همراه باشید که می‌خوایم به یکی از محورهای مهم تولید و اقتصاد کشورمون بپردازیم. اما میهمانان ارجمند و ویژه بارکد امروز جناب آقای مهندس محمد هوراندی، کارشناس تولید تجهیزات معدنی و مدیر طرح و برنامه شرکت ایزوتک. خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
مهمان که جان رو فکرت آموخت. هوراندی هستم، مدیر طرح و برنامه شرکت ایزوتک. عرض کنم که محور گفتگوی که امروز خدمت شما هستیم راجع به معضلاتی است که ما در خصوص تأمین برخی از مواد شیمیایی که در واقع تولیداتمون استفاده میکنیم هست.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای حسین نظیری، مدیر عامل شرکت نوآوران آذرشیمی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
خیلی ممنون از ذات شما و از همکاران شما و شنوندگان عزیز. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. بنده مدیر عامل شرکت نوآوران آذرشیمی هستم و بابت دعوتتون هم متشکرم
از شما. و جناب آقای مهندس محسن نظیری، مسئول تحقیقات توسعه یا مسئول آرندی شرکت نوآوران آذرشیمی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ممنون از دعوت شما به این برنامه.
متشکرم، سپاسگزار از همه بزرگواران که امروز حاضر هستید. تو بارکد امروز و به روال همیشه میخواییم به شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازیم. ما همیشه در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادیمون یکی از مشکلات و معضلاتی که به چشم می‌خورد و همه جا گوش زد می‌شد، بحث عدم ارتباط یا اون حلقه مفقوده ارتباطی بین صنعت و دانشگاه بود که امیدواریم انشالله همینطور هست. در شرکت‌های دانش‌بنیان این موضوع کاملاً برطرف شده و روزآمدی علمی در فعالیت‌های صنعتی انشالله خواهیم دید. ما با آقای مهندس هوراندی صحبت می‌کنیم. با اجازه بزرگواران، آقای مهندس، وقتی که راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، علل قاعده کدوم نقطه ضعف صنعتیمون رو باید پوشش داده باشیم توی شروع فعالیت و امتداد فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان؟
عرض کنم مسئله جناب‌عالی که در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان مسئله که وجود داره بحث مدیریت کلان این شرکت‌ها هست.
بله،
شرکت‌های دانش‌بنیان اساساً با توجه به این که غالبا افرادی که به عنوان تشکیل دهنده شرکت در واقع فعالیت رو شروع میکنن از اون تجارب لازم برخوردار نیستن، بنابراین برخی از موضوعات خیلی خیلی مهم در سازمان رو فراموش میکنن. از جمله مطالبی که میتونم عرض کنم بحث در واقع بینش و دیدگاه سازمان هست نسبت به فعالیتی که میخوان انجام بدن. راجب شرکت در واقع آذرشیمی که ما خدمت دوستان هستیم، حدود 4 سال است باشون فعالیت داریم، این نکته به درستی رعایت شده. در واقع مدیریت محترم شرکت آذرشیمی نسبت به در واقع اون چی که آینده شرکت تلقی میشه یا چشم‌اندازی که براش تعریف کردن در واقع دیدگاه دارن و در راستای همون دیدگاه‌هاشون فعالیت رو انجام میدن. از جمله این که در بحث روانکارهای صنعتی که دوستان فعالیت دارن خیلی از دغدغه‌های سازمان خود ما رو تونستن پوشش بدن. راجع به اون بحث ارتباط بین حالا صنعت و دانشگاه یا به عبارتی اون حلقه بین شرکت‌های استفاده کننده، دانشگاه، شرکت‌های تولید کننده و احیانا رقبا، این چرخه رو به خوبی دوستان رعایت کردن و خیلی از آیتم‌هایی که به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمت شما، مثلا در بُعد انسانی قضیه، قالب روانکارهای صنعتی مادامی که استفاده میشن اینها به جان انسان ها آسیب میزنن. خب شرکت آذرشیمی در این حوزه خیلی خیلی عالی کار کردن حضورتون عرض کنم که دو بحث مباحث محیط زیستی و همچنین روی مباحث خیلی خوب مطالعه کردن. در ارتباط با شرکت خود ما خیلی از این موارد و مسائل رو با خود ما در واقع در این 4 سال که ما خدمتشون بودیم سعی کردیم حلاجی کنیم و به جد به این مسائل بپردازیم که در واقع ماده تولید بشه که در صنعت کمترین آسیب رو هم به انسان و هم به محیط زیست بزنه.
این قرار نبود تو شرکت‌های دیگه به این جنبندی برسن، یعنی حتما باید با در واقع در یک شرکت دانش بنیان به این نتیجه می‌رسیدیم. می‌خوام این فرق رو شنوندگان ما بیشتر باش ارتباط برقرار کنم که قرار هست ما چه تفاوتی ببینیم بین یک شرکت معمولی صنعتی تولید کننده حالا به عنوان مثال روانکار و یک شرکتی که داره به صورت دانش بنیان کار می‌کنه. طبعا یک نگاه ویژه‌ای بهش هست. انتظار اجتماع اقتصادی ما از این شرکت انتظار متفاوتیه.
عرض کنم خدمت شما که ببینید شرکت هایی که در واقع حالا عنوان دانش بنیان روشون نیست، این شرکت ها در واقع غالبا با یک دید صرفا سوداوری کارشون رو آغاز میکنن. خب این محور در واقع کسب سود و منفعت سبب میشه که در واقع اون دیدگاه های علمی که لازم هست راجع به اون محصول به طور بروش مد نظر قرار بگیره اینها محقق نشه. من حسم اینه که در واقع از این منظره که این تفاوت ها
یعنی
خیلی آشکار
میشه. ریزکاری های جزئیات علمی که ای بسا فدای مسائل اقتصادی میشه تو شرکت های دانش بنیان
در واقع رعایت میشه.
به دقت هم رعایت میشه. متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای نظیری، در خدمت شما هستیم. به ما بفرمایید که اصلا چطور شد که وارد این حوزه شدید، چه دغدغه‌ای منجر به این شد که شما رو بدارید به فعالیت تولیدی؟
خدمت شما عرض کنم که ما از قدیم این موضوع برای ما پیش اومده بود که همچین موادی دارن استفاده میشن و پدر بنده هم تو این زمینه کار میکردن. از قدیم این موضوع دغدغه ما بوده، چرا که باش در ارتباط بودیم. پدر بنده تو این زمینه این محصولاتی که این ماده رو استفاده میکنن روانکارای صنعتی کار میکردن و ما دیدیم از بچگی این موضوع رو و بعدن که نسبت بهش علم پیدا کردیم دیدیم که اینا مواد شیمیایی هستن که در وهله اول به انسان، در وهله دوم به محیط زیست و اصلا مهمتر که حالا از نظر اقتصادی هم بخوایم در نظر بگیریم خود قطع هزینه تمام شدهش و اینکه اون کیفیت نهایی رو به صورت مطلوب نمیده و ما این رو اومدیم روش کار کردیم و طی سالیان سال نمونه هایی ساختیم که الان آخرین ورژنش خب میتونیم بگیم که نسبت به ورژن 10 سال پیش خیلی بهتر شده. و خدمت رو عرض کنم این قضیه دانش بنیان بودن این مسئولیت رو برای ما میاره که ما از وهله اول طبق همه فرمانده خود آقای هوراندی ما اول با دید انسانی وارد شدیم نه با دید اقتصادی. به خاطر حالا شاید سن کم باشه یا مثلا پختگی کمتر از نظر اقتصادی یا سیاست ورزی ما بیشتر هماغممون اولویت اول سلامت انسان بوده، بعد محیط زیست بوده و کیفیت خود محصول خروجی و از همه مهمتر از نظر قیمت تمام شده بتونه قابل رقابت با محصولات وارداتی باشه.
نکته خوبی اشاره کردید. پس طبعا باید یک نگاهی به بازار داشته باشیم، هرچند که اون نکته که جناب آقای هوراندی فرمودن که اون سود آوری اولیه مد نظر نیست یا تکیه بر سود آوری نیست، ولی به هر حال بازار رو هم باید نگاه کرد. ما همین نکته رو می‌خوایم ادامه بدیم با جناب مهندس نظیری، آقای محسن خان نظیری. آقای نظیری، اگر قرار باشه به بازار نگاه بکنیم، اگر قرار باشه گوشه‌ای به بازار داشته باشیم، طبعا محصول شما باید در بازار عرضه بشه. اگر قرار هست در بازار عرضه بشه، قاعدتا باید یک ذائقه سنجی از وضعیت موجود بازار داشته باشید. اگر تحقیقات توسعه رو بخوایم به معنای واقعیش نگاه بکنیم، بخشش همین هست که شما ببینید بازار شما چه تغییراتی کرده، بر اساس اون بازار روزآمدیتون رو حفظ کنید. حالا این روزآمدی علمی هست، روزآمدی اقتصادی هست یا هر نوع روزآمدی دیگه. این روزآمدی رو در مجموعه آذرشیمی چطور دارید نگاهش میکنید، چطور براش برنامه‌ریزی میکنید و چطور سراغ ذائقه سنجی و ارتباط با بازار میرید؟
یکی از مسائل مهمی که توی مسئله مطرحه در ارتباط بودن مدام با صنعته. یه سری ها مثلا به قولی شما به قولی نمیریم بشینیم داخل دفتر خب یه مطلبی ارائه بدین یه کاری انجام بشه و داخل بازار هیچ بررسی نشه. همین پیگیری مدام از مشتری که شما این ویژگی که ماده ما چه ویژگی داره نسبت روانکاریش، خوردگیش و تمام ویژگی هایی که از یک روانکار مطلوب نیازه تو جامعه عرضه بشه، تو صنعت عرضه بشه، مدام حال پیگیری و مانیتورینگه. یعنی ما نمیشینیم که مثلا عرضه بکنیم و تمام و دوباره عرضه بعدی. نه، اول از مهمترین مسئله ما همون نیاز ذائقه صنعته. بعد ببینیم که صنعت چه نیازی داره. مثلا الان مثلا هر فلز جداگانه، شما رشته خودم متالورژیه، مثلا ببینیم آلومینیوم یه ویژگی خاصی داره قرار ساخته بشه، مسائل فولادی، مسائل چدنی، هر کدوم از این نیازمند اینه که بسنجی مثلا وقتی ماده جدیدی میاد، آلی جدیدی قرار روش کار بشه، مثلا پرداخته بشه به قولی خط کاری، برش کاری، اینا همشون نیازمند روان کارن. وقتی که اینا قراره به روز بشن، ماده جدید بیاد، آلی جدید، صنعت جدید میاد، بعد ما مدام پیگیر مسئله باشیم که بجای مطلوب اون صنعت جدید، اون ماده جدید، آلیاژ جدید چی هستش که طبق اون ما بتونیم مادهمون رو تغییر بدیم و به قول افزودنی هامون رو تغییر بدیم که بتونیم به یک روانکار مطلوب و اپتیمومی تو بازار برسیم.
و این نقطه صفر تا وارد بازار شدن قاعدتا چقدر زمان میبره از یک شرکت تازه کاری که تو حوزه دانش بنیان داره فعالیت میکنه؟
بستگی به تلاش و اون همه گیر بودن اون صنعت داره.
مشخصا خود شما
حدود دو سال
حدودا طول میکشه تا وارد بازار بتونه بشه.
اولش باید تحقیق کنن، دونه دونه برن صنایع کوچیکتر ذائقه سازی کنن و کم کم وارد بازارش کنن.
البته خدمت شما عرض کنم که این دو سال ماحصل 7 تا 8 سال تلاش مستمر بوده من. که از پدر به ما رسیده و ما هم ادامهش دادیم. اینطور هم حتما باید توی دو سال اتفاق میفته و همونطور هم که توی شرکت دانش بنیان دیگه هم هستش، محصول چندین سال تلاش، تحقیق، تحصیل و در ارتباط بودن با اساتید حالا برجسته هستش.
از زمانی که حس رسمی شدن به خود آدم بقالی گروه میگیرن تقریبا دو سال شاید طول بکشه که اونا واقعا وارد سوددهی و اون شناخته شده تو صنعت بشن.
آقای اوراندی، نکته های تکمیلی که میخوایم تو این حوزه بذاریم بحث های مثل تجاری سازی هست. این که یک موضوعی که علمی هست، یک موضوعی که یک دغدغه‌ای بوده برای بزرگواران دوستان، حالا فرمودن که دغدغه‌ای بوده که از پدر مثلا بهشون رسیده و به هر حال دغدغه های تحصیلی، اگر قرار باشه وارد بازار بشه، یک نقطه شروعی داره به اسم تجاری سازی، یک نقطه شروعی داره به اسم برند سازی. تو مجموعه های دانش بنیان بحث برند سازی، بحث تجاری سازی رو چطور باید دید، چطور باید دنبالش کرد تا به هر حال اگر میخواد محصولی وارد بازار بشه، ولو اینکه دانش بنیان باشه، باید یک محصول حرفه‌ای باشه و مطابق استاندارد بازار باشه. این تو مجموعه دانش بنیان چطور باید دیده بشه تا ما همین موضوع رو با خود دوستان هم مطرح کنیم؟
بله، عرض کنم حضور شما که نکته جالبی که من حالا به خصوص به صورت ویژه راجع به شرکت آذرشیمی خودم لمس کردم در باب بحث تجاری سازی، بحث ارتباطاتی بود که شرکت محترم آذرشیمی با مجموعه ما داشتن. خب همونطور که فرمودن، پدر محترم آیون نظیری در واقع به عنوان فرد اول شرکت، ایشون خب تجارت بسیار ارزنی در این حوزه داشتن، ارتباط بسیار بسیار نزدیک، یعنی اون بحث برندسازی رو ایشون در مجموعه به این شکل محقق ساختن. یعنی ما الان واقعا 4 ساله با این مجموعه ارتباط داریم، ولی حداقل ایشون خب تجربه بسیار ارزنی در این حوزه داشتن.
تیم محترم
ارتباط بسیار بسیار نزدیک، یعنی اون بحث برندسازی رو ایشون در مجموعه به این شکل محقق ساختن. یعنی ما الان واقعا 4 ساله با این مجموعه ارتباط داریم، ولی حداقل میخوام عرض کنم که به 10 شرکت بزرگ تیم محترم آذرشیمی رو معرفی کردیم، تنها به این دلیل که ارتباط در واقع جناب آقای نظیری بزرگ که پدر مجموعه هستن با مجموعه ما به قدری صمیمی و نزدیک بود، تا جایی که همکاران من که پیش از اون محصول دیگه رو مصرف میکردیم، چون ما یه محصول ویژه یاد دوستان میگیریم در واقع مواد در واقع روغن آب صابون هست برای بحث ماشین کاری و اینها، حضور شما عرض کنم که خب همکاران من پیش از اون خیلیشون به اگزماهای پوستی دچار شده بودن، مشکل تنفسی پیدا کرده بودن به خاطر اینکه بخارات روغن آب صابون آسیب زده به همکاران منده. عرض کنم که خب جناب آقای نظیری وقتی مجموعه ما می اومدن، ایشون دستاشون رو با همون محصول تولیدی خودشون جلوی روی همکارای ما در واقع شستشو میدادن، میگفتن که اگر احیانا در واقع این محصول مشکلات پوستی بخواد ایجاد بکنه، پس ابتدا بر روی خود من باید مسئله ایجاد بکنه. و گویا ایشون به شوخی مثلا فرض فرمایید اون محلول رو که آماده می‌کردن، ایشون گفتن اصلا این قابل آشامیدنی، حالا به شوخی میگفتن، ولی میگفتن واقعا اینقدر آسیبش کم هست. و ما این مسئله رو به تدریج شاهدش بودیم تو مجموعه خودمون. خب ما داشتیم نفراتی که واقعا دچار مسائلی بودن، به تدریج با استفاده از محصول شرکت آزادش این مسئله رفع شد در مجموعه ما. این رو من خودم در واقع ازش به برندسازی یاد میکنم، به خاطر اینکه شرکت دیگه‌ای که اومدن وارد اتصال همکاری با این مجموعه محصول استفاده از محصولشون شدن، این دوستان هم این مسئله رو تجربه کردن و قطعا اون ده شرکتی که داری صحبت میکنم اونا هم به نوعی شرکت این شرکت محترم رو قطعا توصیه خواهند کرد به سال دیگران، و این بحث در واقع اون محفظ برندسازی رو نظر من پوشش میده. و به نظر من اون بحث ارتباطات اولیه‌ای که با شرکت انجام میشه برای شرکت دانشمونیان، احیانا تبلیغ مثلا فرض فرمایی بیل بوردی یا تبلیغ مثلا در مجلات و حضور شما عرض کنم یه سری هزینه هایی که حالا مثلا فرض فرمایید خیلی شرکت دیگه انجام میدن نیست، بیشتر اون ارتباطات نزدیک هست که میتونه در واقع این همسویی ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از شما. اگر موافق باشید تعامل کوتاهی میکنیم و انشاءالله تا لحظات و دقایق دیگه با ادامه بارکد در خدمتتون خواهیم بود. وقتتون بخیر. با ادامه بارکد 626 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و موضوع شرکت‌های دانش بنیان به ویژه تو حوزه روان کننده های صنعتی مشغول صحبت هستیم با جناب آقای مهندس هوراندی، جناب آقای نظیری و جناب آقای مهندس نظیری، آقای حسین آقای نظیری و جناب آقای مهندس محسن نظیری. ما رسیدیم به بحث برندسازی و تجاری سازی و حالا یک سوالی اینجا شاید برای شنونده‌های ما هم پیش بیاد که این موضوعی که آقای هوراندی در قبل از پخش موسیقی ما مطرح کردن موضوعی بود که ارتباط نزدیکی با سلامت هم داشت، موضوعی بود که حالا به نحوی از آنها با مسائل پزشکی و طبی هم در ارتباطه. قاعدتا تجمیع یک مسئله صنعتی با یک مسئله حالا صنعتی، اونم از نوع روغن یا روان کننده صنعتی، با محصول حالا طبی پزشکی یه مقدار کار شاید سختی باشه و اصلا میخوایم ببینیم که این تجمیع رو چطور انجام دادن، چطور مجوزهاش و چطور اثباتش، حالا بحث حتما مجوزهای خاص هم لازم داشته، این رو چطور به سرانجام رسوندید؟
خدمت شما عرض کنم که این محصولی که حالا میفرمایید تو پزشکی هستش، از روانکارایی که هست ما تولید میکنیم یک سری هاشون رو تو زمینه پزشکی، به طور مثال تو تراش دندون مصنوعی توی اونها هم استفاده میکنن که اونها روغنهای پایه گیاهی هستن، و از بابت اون مجوزهایی که شما فرمودید، مجوز
حالا نه فقط مجوز، بحث تاییدی هم هست، این موضوع که آقای هوراندی میفرمایند آیا به تایید مرجع خاصی هم رسیده یا خیر؟
مرجع خاصی تعریف نشده برای این موضوع،
یا تایید نکردن؟
نه تعریف نشده برای اینکه
از باب استانداردش،
از باب اون استانداردش بیشتر خود اظهاری است، این استانداردی که مد نظر هستش که چیزی به عنوانی که به ما بگن علامت استاندارد روش بیارید داده نمیشه، فقط میتونه
یه مرجعی بیاد بگه بله این موضوع به تایید ما هم رسیده، ما هم تایید میکنیم، ما هم اعلام میکنیم.
تنها موردی که ما بهش برخوردیم و نیاز دیدیم انجام بدیم، از چند تا آزمایشگاه های بی‌طرف و معتمد ما نمونه محصول رو فرستادیم، روش آزمایش انجام دادن، آنالیز رو دادن و ما هم همون رو تحت عنوان MSDS و اطلاعات فنی محصول به مصرف کننده ارائه میدیم که حالا اگر قرار باشه اون رو بررسی کنن تیم حالا تولیدشون یا تیم آزمایشگاهشون بخوان بررسی کنن ببینن که طبق معیارهای خودشون هست یا نه و این رو میخوان استفاده بکنن یا نه، این رو میان بررسی میکنن.
بله آقای هوراندی شما نکته رو میخواید اشاره کنید؟
اصلا حضور شما که حالا با توجه به ارتباط نزدیک بنده با جناب آقای نظیری دارم و آقای مهندس نظیری در مجموعهشون، من الان البته اون ماده خاص تو ذهن ندارم، شاید آقای نظیری به خاطر داشته باشن، یک نوع ماده‌ای رو که بسیار آسیب زننده است در واقع حالا در برخی از این روغن‌های صنعتی جوان نظیری در واقع جایگزینی برایش تونستن پیدا بکنن که این جایگزین سبب شده که اون در واقع مضرات کاهش پیدا بکنه. من حالا الان خیلی حضور ذهن ندارم اگه حالا آقای نظیری آقای مهندس نظیری کمک بکنن در واقع یک بله
بله خدمت عرض کنم که ما تقریبا میشه گفت یه طیف گسترده از محصولاتمون جایگزین محصولات قدیمی بوده، اینطوری نیست دقیقا فقط یه محصول باشه، ولی خب اون موردی که شما اشاره کردید جایگزین یه نوع روانکار دیگه بود شما استفاده میکردین که ما اون رو جایگزین کردیم. مزیتایی هم که داشت کلا خراب نمیشد، بو نمیگرفت و از نظر بخاراتی که قبلا اون ماده ایجاد میکرد این ماده فاقد اون بخارات H2S هست.
بعد این موادی که در توسط مجموعه شما داره تولید میشه آیا قبلا هم در کشور بوده توسط تولید کننده داخلی یا وارد میشده؟ و بعد هم بگید که مواد اولیه تولیدتون رو بومی هست، داخل کشور هست یا دارید وارد میکنید؟
قبلا استفاده میشده، یعنی
تولید داخلی بوده.
تولید داخلی بوده بله، قبلا تولید داخلی بوده و واردات هم بوده و الان توی حالا پرانتز عرض کنم که شاید خوب نباشه بگیم که ما چیزی رو درست کردیم، چون الان دوره 100 سال پیش 200 سال پیش نیست که ما یه دانشمندی بیاد یه چیزی تولید بکنه بگیم اولین باره، چون اگه قرار باشه چیزی اولین بار باشه مطمئنا توی یک آزمایشگاه خیلی بزرگ با تعداد خیلی وسیعی از متخصصین انجام شده. دوره یا مثلا دوره این علمی که الان هستش اینطور نیست، کسی هم بخواد بگه که من اولین بار اختراعی کردم که یونیک هستش و کسی تا حالا نداشته.
و مواد اولیه‌تون رو بفرمایید که مواد اولیه‌تون داخلی بومی هست یا اینکه نه از طریق حالا واردات تامین میشه مواد اولیه تولیدتون؟
مواد اولیه هم وارداتی هستش و هم تولید داخل هست.
مواد اولیه‌تون هم داخلی هست هم تولید کنند. ولی یک نکته‌ای رو که می‌تونیم از شما بپرسیم حالا در ادامه این صحبت‌ها میشه این باشه که ما اگر بنا باشه که تو حوزه تولیدات صنعتیمون وارد تولید انبوه بشیم اون وقت میتونیم بیایم حالا یواش یواش اگر اون 8 سالی که فرمودید اون 2 سال هم که فرمودید بعد بحث وارد مقدمه دروازه ورود به بازار بشه ما یک نکته حتما باید در نظر داشته باشیم و اون صرفه اقتصادی داشتنه. قاعدتا یک شرکت اقتصادی حتما باید یک نگاهی به اقتصادی مسائل اقتصادی باید داشته باشه، ولی اون که نگاه اولیه‌اش و نگاه غالبش نگاه اقتصادی نباشه. این موضوع تایید کننده بحث تولید انبوه هست. محصول شما به وضعیت تولید انبوه رسیده، تونستید به اون وضع برسونید که به هر حال یک صرفه اقتصادی، یک مزیت اقتصادی برای خودتون ایجاد کرده باشه یا خیر آیه نزدیم؟
با توجه به سرمایه گذاری که ما کردیم بله، ولی خب به هر میدونیم که کشش این سرمایه گذاری خیلی بیشتر هستش. به هر حال مواد اولیه که بخوام تو مقیاس بزرگ خریداری بشه نیازمند سرمایه اولیه بالاتری هستش و ما اگه بخوایم ظرفیت تولیدمون رو ببریم بالاتر و همینطور وقتی هم ظرفیت تولید میره بالاتر ما باید براش یه بازاریابی حرفه‌ای‌تر هم انجام بدیم، چون ما الان اکثر کسایی که با ما افتخار دادن و محصول ما رو دارن استفاده میکنن آخرین راهکار بوده، یعنی تمام محصولات داخل رو سنجیدن، محصول خارجی رو هم اگر مورد تاییدشون بوده قیمت خیلی زیادی داشته که کماکان که محصول مطلوبی که از خارجی استفاده کردن هر بشکه بین 1500 تا 2300 دلار خرید و فروش میشه.
محصولات شما رو؟
نه محصولات ما نه، محصولات خارجی که وارد میشه خارجی که ما همون نمونه خارجی رو تقریبا میشون گفت تا 90% همون کارایی رو میده به گفته کسایی که استفاده کردن یه تا 90% جواب داده. این رو ما با 1/9 تا 1/10 قیمت ارائه میدیم.
خیلی عالی، چقدر خوب هست. و به ما بگید که حالا آقای مهندس نظیری اگر میتونن توضیح بدن این موضوع قاعدتا بحث حالا الگوگیری در ادامه صحبت خواهم کرد، اما الان موضوعی که میشه مطرح کرد اینه که حالا به یک وضعیت ثبات بازار داخلی اگر بتونیم دست پیدا کنیم مرحله بعد بحث توسعه بازارهای خارجی است. آیا هیچ توانایی برای این وجود داره که نگاه یا نیم نگاهی به بازار خارجی داشته باشید؟ اصلا براش برنامه‌ریزی کردید یا قدمی هم تو این حوزه برداشتید؟ خیر
بله، در مورد این قضیه هم فکر شده که بازار داخل علاوه بر بازار داخلی حالا استان تهران که بیشتر واسه مناطق شرقی و اطراف برسیم به کشورهای همسایه در ابتدا مثل کشور آذربایجان، افغانستان، عراق.
صحبت‌های هم
شده، ولی مثلا کشور افغانستان مثل مسائل ساده شده و مذاکرات با عراق انجام شده ولی هنوز وارد مرحله فاز اجرایی نشده، ولی خب برنامه داریم که به زودی به کشور همسایه رو گسترش بدیم نسبت به این قضیه.
این احتیاج به ارتقاء استانداردی داره یا اینکه نه همین محصول با همین وضعیت اگر براش بازاریابی بشه میتونه توی کشور اطراف هم حاضر بشه؟
در حال بررسی هستیم که بتونیم به استاندارد اون کشورها اساسی پیدا کنیم. حالا بعد تحقیقات بیشتر انجام بدیم نسبت به اینکه استاندارد اون چقدر فرق داره با ما، تحلیل لازمش رو بگیریم و صادرات به صورت گسترده‌تر انجام بدیم.
البته خدمت شما عرض کنم که ما چند تا شرکت پروفیل سازی بزرگ توی هرات افغانستان ما فروش داشتیم توی سالیان، ولی اونقدر بزرگ نبوده وسط همین فروش ما، شاید در حد مثلا یه تریلی یا دو تریلی مثلا ما فرستادیم. منتها موضوعی که هستش اونها با رابطه ایرانی ما رو پیدا کردن، اینطور نبوده که اونها به صورت مستقیم ما رو بشناسن و بدونن که همچین شرکتی هستش، این محصول هست. با توجه به تجربیاتی که از دوستانشون همکاراشون داخل ایران داشتن به ما دسترسی پیدا کردن و ما رو شناختن و تماسی حالا با رابطی گرفتن و خرید انجام دادن و به اسم شرکت هم صادر نشد. شما با همون رابطشون که مدیر اجراییشون تو داخل ایران بود هماهنگ بودیم و به اونا محصول ارائه دادیم و اونا خودشون به مستقلا بردن. برای عراق هم به همین صورت مذاکراتی انجام شده و برای ترکیه هم در دست اقدام هستش. ما تا بازار ایران رو میدونیم که ما هنوز اشباع نکردیم، به خاطر همین اولویت اولمون بازار ایران هست.
بازار داخلی باید باشه
و بابت این موضوع هم استانداردهایی که تعریف شده رو ما تا حد امکان میخوایم داشته باشیم. مثلا خدمتتون عرض کنم استاندارد اروپا هستش، حالا استانداردهای دیگه که تعریف شده ASTM یه مرجعی هست برای استاندارد توی آمریکا هست. این موارد رو رعایت بکنیم خب خودش هزینه بره، چون به هر حال باید ما آزمایشی رو بفرستیم تست بکنن بیان و حالا ایزوهای لازمی که هستش، چون به هر حال هزینه بر هستش. این هزینه اولیه رو بخوایم سرجم اگه یکی رو داشته باشیم، این حلقه اتصال تمامشون به همدیگه وصله، یکی رو فقط داشته باشیم فایده نداره، باید همه رو به صورت تجمیع شده داشته باشیم تا اون اثرگذاری رو هم تو بازار داخلی و هم بازار خارجی داشته باشه.
مشکرم از شما آقای هوروندی. اگر نکته میخواید اضافه کنید بفرمایید، اگر من پرسشم رو بپرسم.
با توجه به اینکه در واقع ما مشتری شرکت محترم هستیم و پرسشگریمون زیاد هست، مثال از کنم خدمت شما در حوزه بحث استاندارد که فرمودید، خب ما تقریبا یک سال نیم هست که با دوستان در حال مذاکره هستیم، چون خیلی تمایل داریم که به هر حال محصولی که خریداری میکنیمشون استاندارد باشه. همونطور که مستظر هستیم سازمان محترم به استاندارد، چنانچه شرکتی باشن که محصولی در واقع داشته باشن و بتوانن در حوزه استاندارد کردنش اقدامی بکنن، حتی اگر استاندارد رو بتونن ترجمه کنن به عنوان همکار میپذیره. این کار رو شرکت محترم در واقع در حال انجام دارن، چون ما خودمون هم در واقع
چندین مرجع این حوزه از تولیدات صنعتی ما به عنوان مثال شرکت آذرشیمی بشه.
بله بله، الان خب خیلی شرکت هستن که به عنوان آزمایشگاه همکار با سازمان استاندارد همکاری دارن. مثلا ما در خیلی از حوزه‌های قطع سازی خودرو، حوزه قطع سازی لوازم منزل، خب داریم شرکتی که به عنوان مرجع هستن و اگر احیانا این محصولات تولیدی شرکت دیگه بخواد تایید بشه به اون شرکتی که همکار هستن فرستاده میشه و اونها بررسی میکنن. در حوزه کاری شرکت آذرشیمی در واقع این اتفاق در حال افتادن هست. واقعا عرض میکنم ما با توجه که مشتری هستیم، خب خواستهامون زیاد هست، ما استاندارد میخواییم از شرکت آذرشیمی راجع محصولشون، در واقع مواردی رو میخواییم که ثابت کنه که این محصول سازگار با محیط زیسته، به دلیل اینکه ما در واقع شرکت خود ما در طول در واقع یک ماه حداقل ما خودمون 5 تا بشکه در واقع 220 داریم که در واقع پساب ناشی از استفاده از محصولات شرکت آذرشیمی است، که صحبتایی که با شرکت داشتیم اینکه دوستان بتونن ترتیب اتخاذ کنن که حتی پسابهایی که ما خودمون تولید میکنیم و سایر شرکتایی که تولید میکنن، این پسابها قابل استحصال بشه مجدد. الان روی این موارد دوستان دارن کار میکنن. حالا من عرض میکنم چون ما خیلی پرسشگری داریم، خیلی در واقع باشون در ارتباط هستیم تو این حوزه ها، این فعالیت ها رو در حال انجام دارن. منتها خب همونجوری که فرمودن هزینه های خرید تجهیزات آزمایشگاهی خب ارزان نیست، خیلی گران هست. در واقع هزینه های ارسال در واقع نمونه ها به آزمایشگاه خارج از کشور خوب زیاد است. مرجعی هم در داخل کشور برای بررسی محصول خودشون تولید میکنن روی حالا به خصوص این محصولی من عرض کردم خب وجود نداره واقعا، ولی خب این کارها در حال انجام هست. ما خودمونم در واقع با دوستان صحبت کردیم در واقع